28 مهر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم دلیل چهارم از ادله استصحاب. گفتیم دلیل چهارم روایات. صحیحه اولای زراره رو برای شما خوندیم. سند صحیحه رو درستش کردیم. ازمارش را هم گفتیم مانعی ندارد و بنابراین صحیحه زراره از حیث سند تمام شد. بنابراین میموند دلالتش، یعنی ببینیم الان صحیحه اولای زراره بر چه دلالت دارد. بحث دلالتش رو جمع میکنم. خیلی بله، اون به حد اول بحث درش اکتفا میکنم و اون این است. یه بار دیگه صحیح رو میخونم امرو. وسائل الشیعه، باب اول از ابواب نواقض الوضوء، حدیث اول. قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء. با وضوء یه چرت زده، دو تا چرت زده، خفقه همون چرت، یه چرت دو تا چرت زده است، آیا وضوش باطل میشه؟ فقال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن. بعضی وقتا چشم نمی بیند ولی اذن گوش می شنود و ادراک انسان باقی است. چون وقتی گوش شما می شنود شاهد بر اینه که ادراکاتتون داره کار میکنه. فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء. میگه اونی که خوابه اینه که هم چشمت نبیند هم گوشت نشنود. وقتی چشم و گوش با هم از کار افتاد دیگه قوه در راکه شما تعطیل شده، که ازش تعبیر به قلب کرده. والقلب، قلب یعنی قوه در راکه، یعنی دیگه شما درکی ندارید از محیط پیرامونی خودت. وجب الوضوء، درست شد؟ وقتی خواب به حدی شد که چشم نبیند و گوش نشنود و قوه در راکه، یعنی شما از محیط بیرونی خودتون دیگه اطلاعاتی رو نمیتونین داشته باشید، قوه در راکدون تعطیل شد و جبل وضو. قلت فان حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، اگر کنارش یه چیزی تکون بخورد، حرکت داده بشود چیزی در کنارش و این متوجه نشد، آیا وضوش نقض شده است؟ قال لا، نه، نه یعنی لا تنقض الوضوء، نه وضوش نقض نشد. حتی یستیقن انه قد نام، باید یقین بکند که خوابش برد. حتی یجیء من ذلک امر بین، تا مطلب برش کاملا روشن و واضح بشه. و الا، تمام کلام در این و الاست. و الا فانه علی یقین من وضوعه، اگر بله مطلب برش روشن نشده است، خلاف وضوع صدور خواب اگر ازش برش روشن نشده، او یقین از وضوع دارد. ولا تنقض الیقین ابدا بشک و انما تنقضه بیقین آخر. این صحیحه اولای زرار. مطلب اولی که زرار سوال میکند، زراره دارد از شبهه حکمیه سوال میکند، به این که آیا چرت خفقه، چرت موجب وضو است؟ یعنی آیا چرت از نواقض وضو حساب میشد؟ حالا یا اصلا این رو زراره علا نحو شبهه حکمیه میپرسد، یعنی گمانش این است که سوال میکند آیا چرت یکی از نواقض است، یا به جهت شبهه مفهومیه، یعنی زراره شک دارد آیا خواب بر چرت صادق است یا نه، چون میدونیم نوم جز نواقض، آیا چرتم مفهومن بهش خواب گفته میشود که چرتم جز نوم باشد و از نواقض یا نه؟ علاقه هار چه شبهه حکمیه محض باشد و چه شبهه مفهومیه باشد که برای شما گفتم آیا چرت داخل در مفهوم خواب هست یا نه؟ در هر دو صورت زراره احتمال می دهد که چرت جزء نواقض باشد. امام برای او مطلب حکم واقعی رو بیان کردن، فرمودن یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب ولا اذن، فرمودن نه، اینی که چشمت نبیند و چشم به خواب برود چرت بزنی این جزء نواقض نیست. توجه می‌فرمایید؟ پس چرت رو از نواقض حساب نکردند و نوم حقیقی رو فرموده اند خوابیست که اذا نامت العین و الاذن و القلب و جبل بزن، این نومه که چشمت نبیند، گوشت نشنود، قوه در راکت تعطیل شده باشد. وقتی قوه در راکت به کلی تعطیل است، توجه می فرمایید که عرض کردیم چشم که نبیند، گوشم که نشنود، دیگه بقیه قوا هم تعطیل شد، چون آخرین قوه در راکت ما گفتیم گوشه. وقتی دیگه گوش نمیشنود، دیگه این ینام القلب برش صادق است. در این فرض میگم این خوابه و وقتی خواب باشد خواب جز نواقض وضو است و جبل وضو. نه، در فقه اهل تسنن خلافی است آیا نوم مبطل وضو است یا نه. بسیاریشون نوم به ما و نوم را مبطل نمی دونن. نوم رو از این باب مبطل می دونن که در نوم ممکن است از او حدثی خارج بشود و در نتیجه وضوش باطل بشه، و چون وقتی می خوابد، میگن وقتی می خوابد دیگه قوه ماسکه ندارد، ممکنه حدث صادر بشه و متوجه نمی شد، پس بنابراین وضوش باطل. و لذا اگر خوابی رفته است که به خودش مطمئن است، اون تمرینات شما را انجام داده و قوه ماسکش قویه، میداند که خواب رفته و ازش چیزی خارج نشده، اونا میگن وضوش صحیح. ولذا بله، دیدید شما حالا اونایی که مشرف شدن در مسجد الحرام، مسجد النبی خوابیدن، در مسجد خیف، بله تو ایام تشریق خوابیدن همشون، اذان میگن، میبینی همشون بلند میشن الله اکبر. تا قبلش خورخور میکرد، حالا بلا فاصله اذان و صف جماعت بسته میشد و تکبیرت الاحرام میبندد و وای میسد نماز. چون اینا مدعی میشن که ما مطمئنیم که در خواب از ما حدثی خارج نشده است. خب پس بنابراین تا اینجا امام جوابشو دادن. جوابی که داده شد حکم حقیقی است، حکم ظاهری نیست. چون شبه حکمی بود، آقا فرمودن چرت زدن که چشت نبیند این خواب نیست، باید قوه در راکت تعطیل بشه، گوشت هم تعطیل بشه، بنابراین چرت زدن ناقض وضو نیست. بعد زراره از یه شبهه موضوعی میپرسد، اون شبهه حکمی تمام شد. حالا زراره میگه قل تو فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، کنارش یه چیزی رو جمع داده شده، حرکت کرده و این متوجه نشده، یه چیزی کنارش حرکت کرده و این متوجه نشده است. آیا این را میتونیم بگم که خوابه؟ پس این دیگه شبهه موضوعی است، شبهه حکمی نیست. جواب امام به این است که لا. خیلی خوب، چرا؟ میفرمایند به خاطر این که ممکن است کسی به جهت اشتغالات فکری که دارد حرکت شیئی ازش چه بشد؟ مقفول بشه. توجه میکنید؟ از جلو شما میاد رد میشد، چش آدم بازه متوجه نمیشه. لذا میپرسد کجا رفت؟ میگوی من نفهم. میگه تو اینجا نشسته بودی؟ میگه چرا. پس چی تو نم؟ میگه من آقا حواسم نم. یعنی بنابر این تصویری را ندیدن یا صوتی را نشنیدن لازم نیست شما خواب باشید تا نبینید و نشنوید. میشد شما اشتغال فکری دارید، حواستون جای دیگه است. وقتی حواستون جای دیگه است نمیشنوید که چی میگن. لذا میگه اوی با تو هم. تا قبل اینکه این اوی یا بگه شما حواستون نیست. میگه ها چی میگه؟ میگه نشنیدی به چی گفتم؟ میگه نه نشنیدم. حالا یه بار دیگه بگم اینم چی گفت. یعنی رب ما اشتغال فکری شما ما نمیشد هم از دیدن هم از شنیدن. پس بنابراین میفرمایند اگر چیزی رو در کنارش حرکت میدن و این چشمش نمیبیند یا صدای حرکت اون شی رو نمیشنود، چون اشیا حرکت کردنشون هم رب ما با صدا همراهه، صدا رو نمیشنود، میگن اینم مبطل وضو نیست. چرا؟ چون ممکن است به جهت اشتغالات فکریش باشد. خیلی خوب، بنابراین اینم جزء نواقض نیست. لا. خیلی خوب، این لایی که امام میگد این بیان حکم ظاهری است. چون قایتش رو ببینید چه قرار میده، میفرماد لا حتی یستیقن انه قد نا. اینی که متوجه حرکت نمیشد این ناقض نیست، ناقض وضو، چون ممکنه از جهات اشتغالات فکریش باشه نه از نظر خواب. بنابراین باید یقین کند انه قد نام. اگر یقین کرد انه قد نام، بله حتی باز ملاحظه فرمود حتی یجی من ذالک امر بین، تا این که امر بیین یعنی شاهد قطعی پیدا بکند بر این که این حتی یجی من ذالک امرون بیین، دوباره تأکید مطلب قبلی، حتی یستیقن انه قد نام، یا یقین بکند یا یجی من ذالک امرون بیین، یا بفرمایید به طور واضح و آشکار مشخص بشود که خوابیده است. اگر مشخص بشد که خوابیده است، بله میشد ناقض وضوع. خب تا اینجا روشن شد مفاد صحیحه. و الا فانه على یقین من وضوعه ولا تنقض اليقين ابدا بالشك وانما تنقضه بيقين اخر. خب و الا تمام کلام سر اینجاست، از اینجا به بعد. و الا این مرکب است دیگه، مرکب از ان و لا. خب انشم میشد چه بفرمایید؟ انشم میشد ان شرطیه. و ان لا فانه على یقین من وضوعه. خب تمام بفرمایید صحیحه زراره و دلالتش بر استصحاب از اینجا به بعد است. این رو باید بحث بکنیم که آیا دال این جمله آخر، این سطر آخر و ان لا فانه على یقین من وضوعه، این و ان لا، خب این شرطی است. ان لا بله، شرط چیست؟ جزای شرط کدام است؟ اینا باید معلوم بشه.
سلام.
تا ما ببینیم آیا دال بر استصحاب هست یا نه. یک، اگر دال بر استصحاب است، آیا دال بر استصحاب وضوع است فقط یا دال بر استصحاب در وضوع و امثال وضوع از طهارات ثلاثه، یعنی غسل، یعنی تیمم و وضوع، یا این که نمیشد تعدی کرد، یعنی تعدی کنید از طهارات ثلاث به کل شرط. درست شد؟ این الان چه جوری داله بر استصحاب؟ دو وجه گفته اند در دلالتش بر استصحاب. یکی فرمایش شیخ اعظم است و تبعیت از شیخ کرده است جناب آقای آخوند، و دوم فرمایش آقای نائی است، تقریر آقای نائی. الان که وارد بحث بشم، مطلب هر دو بزرگوار، هم شیخ هم آقای نائی، معلوم میشه. شیخ چی میگه؟ پس ببینید، محل شاهد ما شد این جمله آخر، و الا فانه على یقین من وضوعه. خیلی خوب، این و ان لا و ان لا، درسته؟ این جمله شرطیه است. جمله شرطیه یه چه دارد؟ یه شرط یا جزا. الان شرطمون اینجا چیست؟ و ان لا، شرط محذوف. شرط محذوف چیست؟ یعنی ببینید جمله قبل نگاه، لا جوابش قلتو، از قلتو میخونم شبه موضوعیه، فا این حرک علا جنبهی شیعون ولم یعلم به ولم یعلم به، کنارش یه چیزی جمع خورد متوجه نشد، این چه حکمی داره؟ قال لا. فرمودن نه، ممکن است از اشتغالات فکری باشه متوجه نشد. پس لا یعنی لا ینقض وضوءه، وضوءش نقض نشد. حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین کند خوابش برد. وقتی یقین کرد خوابش برده، خب به تب دیگه وضوءش چیه؟ باطل شده است. خیلی خوب. حالا و این و این لا میشه، یعنی و این لا یستیقن انه قد نام، اگر یقین نکرده، یقین نکرده است که خوابش برده، درست شد؟ پس این شرط، شرط اون میشد اگر یقین به خواب ندارد. اگر یقین به خواب ندارد، چون حالت قبلش هم تو اول سوالش گفت علا وضوئه، وضو دارد، حالت سابقش وضوئه، الان هم یقین به خواب ندارد، پس این و این لا شرطش معلوم شد. یعنی این لا یستیقن انه قد نام، یا اینکه لم یجی امر بین علا انه قد نام، یقین به خواب ندارد، خوابیدنش براش محرز نشده است. حالا که خوابیدن برش محرز نشده است، می فرماین فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ. جزا چیست؟ جزا را شیخ میگه، شیخ اعظم میگه این فا، فای چیه؟ فاییست که در سر چه داخل میشن؟ در سر جمله جزائیه داخل میشه. ولی شیخ میگه جمله انه علی یقین من وضوئه، این انه علی یقین من وضوئه، توجه میکنید؟ ولا تنقض الیقین بالشک. شیخ میفرماد این علت جزاست، نه خود جزا، که جزا محذوفه، علت جزا به جای جزا نشسته و فای جزائیه همون گونه که سر جزا در میاد، سر علت جزام که جای جزا بشیند در میاد. مثل قوله سبحانه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بعد و من کفره، اونی که حج نره را داره میگه کافر شد، و من کفره یعنی و من لم یهج، کسی که حج نرود در حالی که مستطیع باشد میگه و من کفره، کسی که کافر شد. خیلی خوب. و اگر کسی حج نرود بعدش فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، میگه خدا از همه بی نیاز است. خب خدا از همه بی نیاز است، این که این علت جزاست، علت جزاست، جای چه نشسته است؟ جای جزا نشسته، جزا علت نشسته است جای جزا، و جزاش واضحه. یعنی وقتی که کاف حج نرفت، از این حج نرفتن او که تعبیر به کفر میکند، خدا متضرر نمیشه. چرا خدا متضرر نمیشه؟ چون به خاطر اینکه خدا غنی عن العالمین، خدایی که غنی است که متضرر نمیشه، خود بیچارش متضرر میشه. خیلی خوب. بنابراین چه شده است؟ فای جزائیه در آیه شریفه سر علت جزا قرار گرفته، و خود اصل جزا چیست؟ محذوف است. خیلی خوب. بنابراین شما تو این جمله نمیتونین بگویید که مراد از یقین و شک یقین به وضوع و شک در مورد چی؟ خواب است که مورد سؤاله. فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوعِهِ. درست شد؟ خب اینا علت بگیرید. بعد نگو لا تنقض اليقين بالشك، الف لام یقین، الف لام عهد، الف لام شکم، الف لام چیه؟ عهد. یعنی یقین به نام، یقین به وضوع و شک در نام. توجه میکنید؟ اینجور شما نمیتونین بگون. چرا؟ که مورد سؤاله، که لام رو بیان و لام عهد بگیرید، اون همون عهد ذکری قبل، یقین به وضوع و شک در نام. چون اگر این رو بگون تکرار لازم میاد و اتحاد علت و معلول لازم میاد و اتحاد علت و معلول مصادره است و مصادره قوی هست. درست شد یا نشد؟ ببین، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوعِهِ. خیلی خوب گفتیم اینجا این علت جزاست، جای جزا نشسته، میگد که این وضوع دارد، حکم بکن به این که وضوع دارد. چرا؟ چون وضوعش یقینیست. وقتی وضوعش یقینیست و نومش مشکوک است، باید حکم بکنی به چی؟ به این که وضوع داره. تا اینجا معلوم؟ خب حالا دوباره میگد ولا تنقض الیقین بالشک. دوباره اگر پشتش این لا تنقض الیقین بالشک رو هم بزنی به یقین به وضوع و شک در نوم، میشد چی؟ میشد تکرار. توجه فرمودی؟ دوباره که ان امام جمله رو تکرار فرموده و این تکرار در کلام امام، پس ببینید مستلزم تکراره و مستلزم این است که شما علت را با معلول یکی بگیرید و اتحاد علت و معلول مصادره است خودش. توجه می‌کنید؟ یکی از راه‌های مصادره به مطلوب این است که شما علت و معلول را یکی حساب بکنید و این قوی هست. بنابراین شما نمی توانید که جمله لا تنقض الیقین بالشک را الف لام یقین و الف لام شک را الف لام عهد ذکری بگیرید. بگو یقین به وضوع و شک در نام. نمی تونی این رو بگو چون تکرار می شد و اتحاد علت و معلول می شد، مصادره است قبیح. برای اینکه این نشد چه باید بگویی؟ یکی از دوتا مطلب رو باید بگویی. یکی از دوتا. مطلب اول این که بگویی آقا مراد از یقین، یقین به وضوست، اما مراد از شک، شک در نوم نیست، شک در همه نواقضه. یعنی شک در نوم و هاکزا شک در بقیه چیزهایی که نواقض وضوع است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین شک، شک در کل و ناقض هست، نه فقط شک در نوم. خب وقتی شک در کل و ناقض شد دیگه تکرار نمی‌شد دیگه. توجه فرمودید؟ می‌توانید شما این رو بگو؟ بنابراین تعدی کرده اید از مورد روایت فقط در خصوص کلمه شک. شک که دونو تعدی کردید میگون کلا ناخذه، اما یقین را باز میگون یقین به وضوع. یقین را تعدی نکردید، یقین رو میگو یقینه به وضو، شک رو میگو شک در نوم خالی نه، اگه شک در نوم خالی باشد تکرار میشه، اما نه شک در نوم خالی، شک در کل ناقضن. خیلی خوب، وقتی شک در کل ناقضن شد، بنابراین تعلیل شما یک کبرای کلیست در خصوص شک در بقای وضو، که هر وقت شما یقین به وضو دارید و شک میکنید در این که آیا حدثی از شما صادر شده است یا صادر نشده است، همون یقین به وضو اون رو باید چه کنید؟ باید اخذ بکنید بهش و بگون من وضو دارم. این یه احتمال، اینو بگون دیگه تکرار نمیشه. احتمال دوم این است که شما همون جور که کلمه شک را توسعه دادید، تعدی کردید از شک در نوم به شک در همه نواقض، در مورد یقینتونم بیان تعدی کنید. بگون آقا مراد از لا تنقض الیقین بالشک یعنی هیچ، یعنی یقین به حدوث کل شک. وقتی شما یقین داری به حدوث هر شیئی، لا تنقض الیقین بالشک، و الان شک کردی که اون متیقنت باقی است یا باقی نیست، حکم بکن به بقای متیقن. توجه فرمودید؟ اینجا ما هم لفظ یقین را توسعه دادیم، تعدی کردیم از یقین به وضو، تعدی کردیم به یقین فی کل شک. وقتی که یقین رو تعدی کردیم، شک رو هم تعدی کردیم، اما نه فقط تعدی از وضو به نواقض وضو، شک رو هم تعدی کردیم از چه بفرمایید؟ از نواقض وضو، از نوم به نواقض و از نواقض به شک در متیقن. یعنی اگر شما به هر چیزی که یقین داشتی الان اون یقین تو مورد شک قرار گرفت، شما بنا بگذار بر بقای چی؟ بقای بر یقین. این دوتا احتمال وجود، هر کدوم از این دوتا احتمال رو بگون شما دیگه تکرار پیش نمیاد. حالا از این دوتا احتمال کدومش رو باید ما اخذ بکنیم؟ شیخ میگه باید شما احتمال دوم رو اخذ کنید. یعنی بگویید مراد از یقین، یقین فی کل حادث است، و مراد از شکم شک در هر متیقن است. یعنی همین که افاده چی میشد ازش؟ استصحاب میشه. شیخ میفرماید شما باید این را اخذ بکنید. چرا شیخنا باید این را اخذ بکنید؟ میگد به خاطر اینکه امام دارد یک کبرای کلی میدن، و با این کبرای کلی که مرتکز در اذهانه، میخواد سائل را اینجا اقنا بکند. سائل میگه آقا چرت زده، آقا کنارش یه چیزی رو جمع داده، این بابا اصلا متوجه نشده است، چجوری شما میگون آقا این هنو وضو دارد؟ امام آقای سعادت اون را به یک کبرای کلی مرتکز در اذهان عقلا رجوع میدن به اون کبرای کلی، و اون کبرای کلی ببینید، پس الان اون بیان قبلیمونم به کار میاد که گفتیم استصحاب بنای عقلا و سیره عقلا بر عمل به استصحاب است. امام در تعلیل فرمایش خودشون که نه این وضوش باقی است، ببینید تعلیل این بیان که لا یعنی لا ینقض وضوءه، وضوءش نقض نشده، حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین کنه خوابیده. ما دامی که یقین به خوابش ندارد وضوءش نقض نشده است. این را امام در جواب زراره گفتن تو شبهه موضوعیه زراره. خیلی خوب زراره میگه آخه برای چی تعلیل میکنن امام؟ میدونی زراره چرا؟ به خاطر این که قاعده کلی این است که لا تنقض الیقین بشک، و این قاعده کلی که امام دارن به این میگن، این وقتی استدلال بهش صحیح میشد که این قاعده کلی مرتکز در ذهن عقلا باشه. یعنی یه سیره عقلاییه، یه بنای عقلاییه باشد که عقلا بهش عمل میکنند، امام تعلیلا لفرمایش خودشون که اینجا وضوعش نقض نشده. چرا وضوعش نقض نشده؟ به خاطر اینکه الان شک در چه دارد؟ در این دارد که خوابش برده یا نه. ما دامی که شک در صدور ناقض ازش هست، اون یقین قبلش هنوز نقض نشده، اون یقین همچنان ادامه دارد. پس چه؟ پس بنابراین لا یعنی لا ینقض وضوءه حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین کند خوابش برده است. خب اینا امام چه جوری میتونه تحلیل کنه؟ میخواد بگه چرا من این حرفو زدم که وضوش باطل نشده، باید یقین کند خوابش برده؟ وقت امام میان استشهاد میکنن به لا تنقض الیقین بشک، به این کبرای مرتکز در چی؟ مرتکز در سیره عقلا، اونی که همه عقلا بنای بر اون دارن، و اون این است که یقین سابقشون را نقض نمی کنن مادام که یقین عوض بشن، علم جدید حادث بشن. مادام که علم جدید حادث نشده است، به اون یقین سابق عمل میکنه. شیخ میگد فرمایش امام چون تعلیله، باید امام به چیزی اشاره بکند که مرتکز در اذهانه، و اونی که مرتکز در اذهان عقلاست همین است که لا تنقض الیقین بشک. بنابراین امام این را دارد میگد، ما باید حمل بکنیم مراد از یقین، یقین به حدوث در کل شیء است، و مراد از شکم شک در بقاء هر متیقن است. خیلی خوب این را امام دارد میگه، نه اینکه مراد از امام یقین به وضوع باشد و شک در نواقض باشد، نه، کبرای کلی را دارد تمسک میکنه، اونی که مرتکزه در اذهانه. بنابراین شیخ میفرماید در فرائه که این احتمال دوم این ظاهر است، و با این احتمال دوم که شما بیایید جلو توجه فرمودید، بنابراین این صحیح دال بر استصحاب میشد لا تنقض الیقینه به شک. یقینت رو در هر شیئی مادامی که یقین نشکسته است، با شک یقینت رو از بین نبر، به همون یقین سابقت باقی باش. این میشد دال بر استصحاب. این بنابر این که ما جمله فإنه على یقین من وضوعه ولا تنقض اليقین بالشک، اینی که بعد فاعل هست، بعد فاعل جزائیه هست، جمله بعد فاعل جزائیه را، این در فرضی که ما این جمله را علت جزا بگیریم. بگم خود جزا محذوفه، این علت جزاست. گفتم مثل قوله سبحانه و من کفره فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، هر کس که حج نرود، خیلی خوب، حج نرفته است، وقتی که حج مشرف نشده است، فرح یه تومن بگو. سلام علیکم. همونجا ما
مرمت سفره اصلاف کردیم، مرمت سفره.
بله. وقتی که من کفره فإن الله غنی عن العالمین، خب کسی که حج نرود میگه خدا از این حج نرفتن متأثر نمیشه. خب چرا خدا متأثر میشه؟ چرا گر جمله کائنات کافر گردند فرچی؟ بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. چرا؟ چون فإن الله غنی عن العالمین، یعنی فکر نکنن برو بابا من حج نمیرم، من میخوام پوزه خداوند را چیکار کنم؟ دیدین اینا میگن من لاتا لوتا عرق میخورم، میخوام خدا رو ضرب فنیش بکنم، با عرق خوردنم، با معصیت کردنم، با چه این تعبیراتو میکنم، میخوام ببینم خدا میتونه چیکار کنه. خب این کلماتی که میگن داله بر این است که گمان میکنن با اطاعت نکردن امر الهی خدا رو اینا به زیر کشیدن از خدایی. خدا میگه نه، اگر شما اطاعت نکنی کاری به من نداره، این اطاعت کردن یه نفعی قراره به شما برسد. وقتی که این اطاعت رو نمی کنید، این معصیت رو میکنید، اطاعت بکنید قراره نفعی بهتون برسد، معصیت بکنید قراره ضرری به شما متوجه بشه. حالا من گفتم اطاعت بکن تا نفعت برسه، معصیت نکن تا ضرر بهت نرسه. نمیخوای دندت نرم شه، برو بکن. اطاعت نکردی نفعشو نمیبینی، معصیت کردی ضررشو میبینی. خب پس چیزی به خدا منتقل نمیشه، نه از طاعت ما خیری به خدا میرسد، از طاعت ما خدایی خدا مستحکم تر میشه. گفته قصه ما و خدا بلا تشبیه، بلا تشبیه بگو با الف واسطه بلا تشبیه، قصه پشه و فیلس دو وقت که میخواست بره گفت ببخشین مزاحم شدیم، گفت والا که ما اومدنه در نفهمیدیم با رفتنه. خب بلا تشبیه، نه از طاعت ما خیری به خدا میرسد و خدایی خدا محکم میشن. یعنی اگه ما طاعت نکنیم خدایی شل میشن. نه از معصیت ما خدا متضرر میشد، هیچ کدومش نیست، همش مال خودمون.
شرنا الیک صاعد،
باشه شرنا الیک صاعد، نه این که شر ما خدا رو زمین میزنه، نه یعنی این شر، یعنی از اعمال زشت ما آن به آن خدایا در مرعا و محضر تو دارد واقع میشه. توجه میکنی؟ بلا نه این که خدا متضرر بشد از کارای من، یا دو رکعت نمازی من برای خدا نفع داشته باشه، اگه من نماز صبحمو نخونم یک پایه از پایه های سلطنت الهی میشکنی. بابا این حرفا نیست، خدایی خدا سر جاش است، این حرفا رو ندارد. ما نه نمازمون بله ارزشی دارد، نه خدایی نکرده معصیتمون جایی رو بهش خلل وارد میکنه. چرا؟ خب میگه جزا اینه، بعد علت جزا رو گذاشته جاش. علت جزا این است که فانه غنی عن، خدا به کسی احتیاج نداره، بی نیازه، همه به او احتیاج دارن، او به کسی احتیاج نداره. وقتی او احتیاج ندارد، نه نفعی از ما متوجه اوست، نه ضرری از ما متوجه اوست. این نفع و ضرر مال خودمونه، درست شد؟ پس این جزا محذوفه، علت جزا جا جزا نشست. فانه غنی عن العالم. به عین این بیان رو شیخ اینجا میگه، شیخ میگه لا تنقض، بله این جمله شو بخونم، لا فان، بله فانه و الا فانه از بعد فا، فانه على یقین من وضوئه، او یقین به وضوش داره، ولا تنقض الیقین ابدا بالشک. امام دارن یه تعلیل کلی میدن و این تعلیل کلی جزا محذوفه، جزا نشسته است. جزا چیست؟ جزا این است که نه وضوش باطل نشد، پس وضوش همچنان باقی است. چرا تعلیل؟ چراش این است که تعلیل عامش این است که لا تنقض الیقین بالشک. قاعده کلیه‌ای که در سیره عقلا و بناء عقلا است این است که عقلا نقض یقین به شک نمی کنند، هیچ یقینیشون رو با شک از بین نمی برند. اینجام تو همون بنای عقلایی رو جاری کن، یقین به وضوع خودت را با شک در چی؟ با شک در نام ازش رفعیت نکن، بگو وضوع همچنان باقی است. پس این فرمایش شیخ میگه اینی که بعد فاء تفریق، بعد فاء جزایی آمده است، جزا نیست، جزا محذوفه، علت جزا جای جزا نشسته است و این متداول است که جزا را حذف کنند، علت جزا را جای جزا بنشانم. توجه می فرمایید؟ این یه امر متداولیست، مثالش هم به آیه زده. و بعد می گد علت جزا وقتی بخواد باشد، علت باید عام باشد. نمی شد شما بگوی مراد این است که یقین به وضوع را با شک در نواقض وضوع از بین نبرد، چون این داستان وضوع سیره عقلایی برش نیست، اونی که بناء عقلایی برش است و سیره عقلایی برش است ثابت کردیم برای شما تو دلیل سوم. اون کل قصه یقین و شک است که عقلا بناشون بر این است که یقین سابقشون رو نقض نمی کنن با شک حادث. خیلی خوب، مگر یقین به یقین دیگری نقض بشود، و الا تا نسبت به شیء یقین دارن به همون یقینشون عمل میکنن. و در گفتیم اگر این را هم کسی مناقشه بکند، اختلال به نظام معاش پیش میاد، نظام معاش مردم مختل خواهد شد. دقت میکنید؟ الان شما میرین پیش دکتری که میرفتین همیشه، خب احتمال نمیدین دکتر مشاعرش از دست داده باشه، دچار فراموشی شده باشه، هستن دیگه. یا شما این احتمالات اعتنا نمی کنید، میرید پیش دکتر، نسخشم میگیرید، عمل میکنید. مجتهدی که ازش تقلید میکنید، خب سنش زیاد شده، الان تو دالون 100 سال است. خب انسان های عادی به 100 سالگی یا اینا که میرسن مشاعرشون چه میشه؟ مختل میشد اصلا مشاعرشون. شما احتمال نمیدین که مجتهد شما که در آستانه 100 سالگی است مشاعرش مختل شده باشد؟ این احتمال میرد اما اعتنایی بهش نمیکنی، بازم ازش تقلید میکنی، بگون آقا ما یقین داشتیم به این که ایشون مجتهد است، شک در اختلال مشاعرش داریم، توجه میفرمایید، بنابراین حکم میکنیم به این که نه، این همچنان مشاعرش هم باقی است. اگر این نباشد اصلا عقلا نظامشون مختل میشه. راننده‌ای که نشسته است پشت اتوبوسی که شما را میخواد ببرد تا تهران، شما احتمال نمیدین این دوچار یک سکته‌ای بشه، دوچار یه حادثه‌ای بشه وسط، در حالی که شب همه خوابند پشت ماشین با سرعت کذا نشسته است، ها کذا خلبان هواپیما و ها کذا و ها کذا، همه این احتمالات وجود دارد ولی شما اعتنا نمیکنید. اگر بخواید شما اینا را اعتنا بکنید، بغل هر راننده باید یه راننده دیگه بشینه. توجه میفرمایید؟ خب اینجور که نیست. حتی اگه دوتا راننده برای مسیرهای طولانی باشن، یکیشون رانندگی میکنه، یکیشون میره میخوابد تا بعد جاشون رو با هم عوض بکنن. هیچ کدوم اینا را با این که اینا همه احتمال دارد که واقع بشن، شما اعتنا نمیکنید. شیخ میگه امام جزا را حذف کرده است. این قاعده کلی را که عقلا قبول دارند و مرتکز ذهن عقلاست، این قاعده رو گذاشت از جای جزا که این علت جزاست. بنابراین این علت جزا عمومیت داره. میگه لا تنقض کل یقینی که داری به حدوث هر چیزی، این یقینت را با شک در بقای همون متیقن نقضش نکن، بگذار این یقین باشه. این تعلیب، این علت جزا، خب خود به خود حکم ما نحن فیه معلوم میشد دیگه. وضو رو میگه یقینه به وضو دارم، کنتو علا وضو این، من یقینه به وضو دارم، الان شک در صدور خواب دارم که آیا خوابم برده یا خوابم نبرده است، پس میفرماین حکم بکن که وضو باقی است. این فرمایش شیخ اعظم انصاری برای شما تقریب کردم. آقای نائینی در مقابل شیخ، آقای نائینی می فرمان این بعد فا، این بعد فا علت جزا نیست، خود جزا است. اینی که امام دارد تعبیر می کند و فا جزایی در آورده، شیخ میگه جزا حذف شده، علت جزا جاش نشسته. آقای نائینی میفرماین نه، علت جزا نیست که جای جزا نشسته باشد، اونی که بعد فاء جزایی است خود جزاست. به چه بیان؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.